در خود برنامه سعادت آباد و یا به صورت زیرنویس در نماوا از این ثبت هایی که شما انجام دادید به عنوان جلوه های مهربانی استفاده میشه. به برترین در واقع ثبتی هم که صورت بگیره قرار هست که هدیه تعلق بگیره و اینکه دیگه فرصت هنوز هست، اما هر چه زودتر به این پویش بپیوندید چه بهتر. فراموش نکنید هشتگ مهربانی.
حواسمون باشه برای مهربونی تو سعادت آباد نیازی به کارهای عجیب و غریب نیست. گاهی اوقات یه لبخند به کودکی که از کنارمون رد میشه خود مهربونیه.
مثل شبنم دلنشین باش که به هر دلی بشینی، همه چی خوبه اگه تو همه چی خوب ببینی. جوری زندگی کن بشه از تو یه نماد عاشقی سان که نشون مهربونی رو بشه گردن تو انداز.
رادیو تهران، موج اف ام ردیف 94، موج ای ام ردیف 1332، سعادت آباد.
روزهای پایانی ماه مهربانی، ماه خوب رمضان رو کم کم داریم پشت سر میگذاریم. شما امروز توی سعادت آباد به ما بگید که مهربون ترین در خانواده شما کیست و چرا. 3094-2265-2465-66. فرامرز هستم، خانومم از همه مهربان تر است. مهناز ابراهیمی هستم از کرج، خواهر من یک روانشناس هست و خیلی مهربونه و به همه کمک میکنه چه معنوی و چه مادی. آقای تاجیک گرامی گفتن صبحتون قشنگ، خدا قوت داد. قبول، مادرم بود خانم هاشمی که زود از دستشون دادم. همراه همیشگی برنامه‌تون هستم، خدا رحمتشون بکنه، روحشون شاد. به نام محمودی گفتن مهربانتر تو هر خانواده مادره. من یک هفته بیمار بودم، پروانه وار مادرم دورم میچرخید، کف پاش رو میبوسم. خدا حفظ کنه برای شما مادرتون رو. آقای حیدری گفتن من قهر قهرم چون اگه پیام بدم نمیخونید. نگید آقای حیدری، واقعا اینطوری نیست که ما پیام شما رو نخونیم. ببینید مثلا اگه 100 تا پیام به دست من برسه، من از ابتدا شروع کنم به ترتیب بخوندن. اگر به آخریاش یه وقتی نمیرسیم زیغ وقته. واقعا عذر ما رو بپذیرید، ولی حتما پیام بدید، دل ما گرمه به پیام های شما. سیادتون نره تلفن هم بکنید، صدای گرمتون رو بشنویم، بیشترم خوشحال میشیم. اما آقای محمد حسین نوشتن که از نظر من فقط مهربون ترین مهربونا خدای مهربونه.
مهربانی اگر در یک جمله بخوام بگم، حضرت علی زمانی که افطارشون رو میدن به فقیری، اون یعنی مهربانی. زمانی که ما مهربانی میکنیم حتما باید سپاسگزار اون کسی باشیم که به ما مهربانی کرده. حتما باید یادش کنی. دیگران میگن من مهربونم، همیشه سعی میکنم مهربانی کنم، اما خیلی کم لطفی میبینم و با خودم تصمیم میگیرم که مهربانی نکنم، اما بازم مهربانی میکنم، سعی میکنم بازم به دیگران کمک کنم. فکر میکنم مهربونی هستش که آخرین نخی هستش که ما رو به هم وصل میکنه، آخرین چیزی هستش که پایدار میکنه لطف و کرم ما رو نسبت به هم دیگه و ما رو به هم متصل میکنه. زهرا صادقی، خدا نگهدار.
We'll be right back.
بریم سراغ پیام مریم خانم که گفتن من همیشه منتظر سه‌شنبه هستم تا سعادت آباد رو گوش بدم. مهربون ترین فرد زندگی من خدا و بعد مادرم. خیلی ممنون که اینقدر به سعادت آباد لطف دارید. واقعا باعث افتخار ماست. بعدم توضیح دادن که با وجود همسر و بسیاری از آدمای دیگه که مهربون تر و دلسوز تر از مادرم، بازم همیشه میتونم بگم که ندیدم، چون او هیچ چیزی رو برای خودش نخواسته و منو عاشقانه دوست داره. مادرم خیلی نوکرتم. اینجوری نوشت. پیام بعدی نوشتن مهربون ترین خودمم، چون پدر خیلی خوبی هستم. درود. آقای احمد رضا میرم گفتن خانم هاشمی و همکاران خوبتون سلام، اجازه بدید فرق نذارم، پیش من همه مهربونن. از دریچه نگاه مهربان شما چه خوب که همه مهربانن و چقدر خوب که حتما مهربونی بینتون زیاده.
تو خانوادمون بچه هم همه خوبم، ولی دامادم از همه مهربون تره، مخصوصا برای مردم، برای خودمون و مخصوصا برای خودم. هاشمی هستم از تهران.
چقدر خوب که اینقدر داماد خوب داریم، مادر شوهر خوب داریم، خواهر شوهر خوب داریم، اینا خیلی خوبه ها. بریم پیام بعدی. سینا نوریزاده از کرج گفته مامانم مهربون ترین آدم روی زمینه، با اینکه من باعث شدم که سرمایه‌اش رو از دست بده، بازم حمایتم میکنه. بعد از تلیسچی هم گفتن اگه میشه یه کاری پخش میکنه.
خواستم در مورد پسر 39 سالم بگم که مهربون ترین آدمه تو خانواده ما. طاقت ناراحتی هیچ کسی رو نداره، حتی با این حقوق کمش به هر کسی که بخواد دست میرسونه. اینو به عینه میگم و اگر بدونه که من زنگ زدم گفتم فکر میکنه ریا کردم. میخواستم از این طریق ازش تشکر کنم و بگم که خدا الهی که برات همیشه بسازه، چه در مورد من چه در مورد هر کس دیگه ای. طاقت ناراحتی هیچ کس نداره.
الهی که خدا برکت بده به زندگی پسر خوب شما. پیام بعدی گفتن که توی خونه ما مهربون ترین آدم مادرمه، خیلی هوامو داره، از من بیشتر هوای خانومم داره. چقدر خوب، و مادر شوهر خوب رو خدا حفظ کنه برای این خانواده.
من توی نزدیکان پسرم از همه مهربونتره، نه برای من تنها، برای همه فامیل. هر کسی اگر بخواد وامی بگیره، کاری بکنه، زامن بخواد، این دریغ نمی کنه، پول قرض بخواد در تا اونجا که داشته باشه میده. برای منم که دیگه اصلا بی حد دیگه، یه فرشته نجات واقعا برای من. هر خریدی داشته باشم، مخصوصا تو این کرونایی، همه چی خریدامو میکنه، میاره دم خونه میده و میره. دستش درد نکنه، خدا عاقبت همه رو به خیر کنه، عاقبت بچه منم به خیر کنه. خیلی ممنون از برنامه خوبت.
شنیدن این خوبیا حالمون رو واقعا خوب میکنه. اما مامان دیانا خانم بنده رو هم شرمنده کردن، گفتن به مهربان ترین مجری دنیا سلام، خیلی متشکرم، و گفتن بهترین یار من کتاب هست، به همه شنونده هاتون پیشنهاد میکنم به عنوان مهربان ترین یار. خیلی عالی. آقای محمد رضا یگانه مهر گفتن سلام، درود به پرسنل رادیو، گوینده خوب توانا مهربان، ممنونم. خانم هاشمی متشکرم. پدر خوانده من امیر طاهریان خیلی مهربان هست و برای همه دل می سوزونه. چقدر جالب، چقدر فوق‌العاده، درود بهشون، خدا براتون نگهشون داره.
اعظم قلی‌زاده هستم. مهربون‌ترین فرد زندگی من خواهرم هستش که بنده با 6 سال که الان نابینا هستم همه جوره کمکم کرده. سفر میتونست برسه نرفت، گردش و تفریحش رو کنار گذاشت که کنار من باشه. فقط و فقط میخوام از همینجا از خواهرم تشکر کنم که جوونیشو عمرشو به پای من گذاشت، مهربون ترین فرد خواهرم هستش که شبانه روز باهاش زندگی میکنم و واقعا از ته دل عاشقانه دوستش دارم.
یازده و 41 دقیقه، اینجا سعادت آباد رادیو تهران.
تو کی اومدی اینجا که من متوجه نشدم؟
من یه ساعت اینجا بایستم دارم نگاهت بکنم.
چرا؟
تو توی آشپزخونه کار میکنی؟
مگه نگفتی دفتر کارمه؟
من مقصودم این نبود عاطفه.
من عادت دارم اغلب اینجا کار میکنم.
یعنی از کی؟
یعنی از همون زمانی که ازدواج کردیم، دانشجو بودیم، کارآموز وکالت بودیم، وکیل شدیم.
ولی اون اتاق کار اتاق هر دوی ماست.
اما یه میز بیشتر نداره و ما گاهی اوقات میشه که هر دوتامون پرونده تو دستمونه.
تو اینطوری راحت تری؟
تو چی؟
باور میکنی من هرگز به این موضوع فکر نکردم.
خب عیبی نداره، مشغله کاری زیاده میدونم.
چایی داری؟
همیشه. تو برو، من براز میارم.
زحمت میشه.
چه حرفایی میزنی؟ چه زحمتی؟ من این کارو دوست دارم.
باشه.
حال بدم به عشق تو تغییر کرده، عطرت من و شهر من رو درگیر کرده. تو بهترین حال منی، من شک ندارم. من دیگه بهتر از تو از کجا بیام؟ دعای مادرم توی، خود خود تو. هرچی دعا کرده برام انگار شده تو. من که بدون تو نفس نمی کشم، راحت که از عشق تو دست نمی کشم. من که بدون تو نفس نمی کشم، راحت که از عشق تو دست نمی کشم. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو بهش گیر نگو. با تو رو برو شد، رو برو شد، تو بهش گیر نگو. همون که میخواستم مو به مو شد، تو بهش گیر نگو. برا خیلی یا حال ما آرزو شد، تو بهش گیر نگو. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو بهش گیر نگو. با تو رو برو شد، رو برو شد، تو بهش گیر نگو. همون که میخواستم مو به مو شد، تو بهش گیر نگو. برا خیلی یا حال ما آرزو شد، تو بهش گیر نگو. نگام کن کنار تو زیبا شدم، شبیه غروبای دریا شدم. یه حس عجیبی داری تو صدات، صدام کن که قلبم بریزه برات. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو بهش گیر نگو. همون که میخواستم مو به مو شد، تو بهش گیر نگو. دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو بهش گیر نگو. با تو رو برو شد، رو برو شد، تو بهش گیر نگو.
همون که میخواستم مو به مو شد. تو به هیچی نگو برا خیلی یا حال ما آرزو شد. تو به هیچی نگو.
و اما زبانی که غزلهاش طعم عسل دارن حتما شیرین و شکرینه. قند پارسی رو میشه در حکایت‌های کهن این زبان دیرین و شیرین هم چشید.
قند پارسی
شکر شکر شبت همه
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و گرامی برنامه قند پارسی. من حشمت الله سباقی هستم، پژوهشگر گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
واژه organic compounds که در حوزه شیمی کاربرد داره به این مفهوم هست: ترکیب هایی که بر زنجیرها یا حلقه های کربن استوارند و هیدروژن و در مواردی اکسیژن یا نیتروژن یا عنصر دیگری رو در بر دارند. اولا با توجه به مفهوم واژه ما متوجه میشیم که اینجا ارگانیک به معنی عالی هست، صفتی که برای برخی از مواد به کار میره. ما هم مواد معدنی داریم که مینرال هست و مواد عالی در انگلیسی ارگانیک و در فارسی عالی براش به کار میبریم. اجزای این واژه organic compounds دارای معادل فارسی مناسب هست و ما میتونیم با گرده برداری یعنی ترجمه اجزای واژه معادل فارسی مناسبی برای کل واژه بسازیم. فرهنگستان از همین روش استفاده کرده و organic compounds رو با معادل ترکیبات عالی به تصویب رسونده.
این اصرار بر ترویج زبان انگلیسی در کشور ما یه کار ناسالمه.
یکی از وکلای سابق زمان رضاخان، وکلای مجلس شورا و بعدم سنا، اون گفته بود که ما همه چیزمون بر انگلیسی.
اما زبان خارجی که فقط انگلیسی نیست، زبان علم که فقط انگلیسی نیست، چرا زبانهای دیگه رو در مدارس به عنوان درس زبان معین نمی کنن؟ این میراث دوران طاغوته.
این جلسه ما در معرفی واژه‌های مصوب فرهنگستان به پایان رسید. شنوندگان محترم قند پارسی رو به خدا می سپارم. خدا نگهدار.
ساعت 11:49 دقیقه رسیدیم. سعادت آباد در کنار شما عزیزان همچنان ادامه داره. امروز راجع به مهربانی و مهربون ترین آدم خانواده هامون با هم دیگه حرف میزنیم و الان هم میخواییم بریم بخش دوم گزارش آقای میرحسینی همکار گرامیمون رو با هم بشنویم.
بریم اینجا جمع مهربونا. سلام و درود بر جمع مهربانان عزیز. بیاین کی مهربونه؟ کی اسمشه؟ سلام مهربان.
من حسنم.
آقا حسن مهربان. خوبی؟ قربون شما.
چطوری هستن آقا؟
خدا رو شکر.
میگم پشت این ستاره حلبی قلبی از طلا داری.
چی گفته؟
بچه‌ها میگن نه اون که ماست زده. میگه مهربون همه قلبی نداره که.
حالا فرض کن درست باشه.
مهربون یه بعد آدم مهربون بود. مهربون ترین آدمی که تو زندگی دیدی کیه؟ میشناسی؟
پدر خانم.
پدر خانم مهربون چیکار کرده؟
خیلی کار کرده دیگه.
مثلا
خونه داده به
اگه پول بده مهربونه؟
مهربونه دیگه.
هر وقت
پول
به کسی
میده؟
نه. آخه نه واقعا اگه اینا نمیداد اینا گویا رابطه نامهربونیه.
حالت معنوی کرد.
آه اونو بگو.
حمایت معنوی.
آره مشکل داشتی مثلا فکری؟
آره همه جوره.
زندگی
اقتصادی، مالی، فکری، معنوی همه جوره.
پدر خانوم هم میشنن مثل پدر خود آدم مهربون باشه.
مثلا بهترم باشه. میشه دیگه تفاوتی نمیدونم.
سلام ما رو پدر خانوم محترم در ابلاغ بفرمایید.
حتما.
خیلی ممنون ازت.
متشکرم. سلامت باشید.
خیلی متشکریم از آقای میرحسینی و دومین گزارش رو هم ازشون شنیدیم. اما سعادت آباد در کنار شما همچنان ادامه داره. در این لحظه من میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر کوروش احمدی، متخصص محترم طب اورژانس و استادیار دانشگاه البرز. همه ما میدونیم که کرونا هنوز تموم نشده و باید یک سری پروتکل های بهداشتی همچنان رعایت بشه و میخوایم ببینیم که باید این روزها چه کنیم توی شرایطی که الان داریم در ارتباط با وضعیت کرونا. آقای دکتر کوروش احمدی سلام به شما، روز بخیر.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم هاشمی و مردم عزیزمون. حتما
خیلی متشکرم. الهی که تندرست باشید آقای دکتر احمدی. من اشاره کردم کرونا تمام نشده، اما خیلی از هموطنان و عزیزان رو می‌بینیم که انگار قدری رها کردن ماجرا رو. شاید فکر می‌کنن که دیگه لازم نیست به اندازه حالا قبل رعایت بکنن موارد بهداشتی و پروتکل‌ها و فاصله اجتماعی در خانه ماندن و هر اون چه که لازم بوده این روزا. لطفاً بفرمایید الان وضعیت چگونه است و ما باید چه بکنیم برای سر کار رفتن، برای کارهای واجبی که داریم، یا مثلا ها در ارتباط با سفر اینها میشه اینا رو رفت راحت بود و هیچی رعایت نکرد یا خیر؟
بله همونطور که خودتون هم اشاره کردین خیلی از مردم متاسفانه قضیه رو یه مقدار سرد کرده براشون و جدی هنوز نگرفتن. کرونا همچنان در کشورمون وجود داره و تا موارد تشخیصی روزانه ما نسبت به یکی دو هفته قبل بیشتر شده. البته این افزایش تعداد موارد تشخیصی شاید به دلیل افزایش تست‌های تشخیصی باشه، ولی در اصل موارد تشخیصمون افزایش پیدا کرده و این باز موارد واقعی مبتلا به کرونا در کشور ما نیست، چون فقط کسانی که علامت دار بودن تحت بررسی تست تشخیصی قرار گرفتن. همونطور که می‌دونید 50 تا 60 درصد افراد کرونا هستن بدون علامت هستن و تو جامعه دارن حرکت میکنن و بیماری رو به دیگران منتقل میکنن و درسته که ممکنه علامت نداشته باشن، ولی وقتی بیماری رو به دیگران منتقل کنن اون فرد که مجدد مبتلا شده ممکنه علامت داشته باشه و حتی علامت شدیدی که نیاز بستری داشته باشه. قطعا رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی و رعایت بهداشت فردی و اجتماعی مثل قبل ضروریه تا مجددا با پیک مواجه نشیم. گرچه موارد مرگ و میر و موارد بستریمون در واقع کمتر شده، ولی با توجه به این که موارد تشخیصیمون زیاد شده نشون میده که همچنان کرونا وجود داره و خطر انتقالش بالاست و مردم ما حتما باید در واقع پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت کنن، بدون نیاز به انجام کارهای ضروری هم منزل خارج نشن، حتی امکان وسایل نقلیه شخصی استفاده کنن و رعایت بهداشت عمومی و فردی و فاصله گذاری اجتماعی و فواصل بین فردی حتما ضروری هست در کنترل بیماری.
آقای دکتر احمدی، ما تعطیلاتی رو پیش رو داریم در هفته آینده و شاید خیلی‌ها فکر حالا سفر داشته باشن، با توجه به اینکه فکر می‌کنن دیگه الان سفرهای بین شهری آزاد هست و به هر حال سر کار میرن میان و دانش آموزا قرار امتحان بدن، اینها رو میشه بنایی گذاشت بر این و خودشون بخوان اینجوری تصمیم بگیرن که حالا که این آزاد شده پس لابد سفرم اشکال نداره، یا نه واقعا باید در ارتباط با سفرم احتیاط بکنم؟
اینی که که در واقع آزاد شده یه سری از مسائل اقتصادی که مردم وارد بشن در واقع از روی اجبار هست، چون در اصل اقتصاد کشور باید حرکت کنه، نه اینکه شرایط فرق کرده باشه، چون در اصل اقتصادی بخوابه ممکنه با شرایط بدتری مواجه بشیم. اینم که دستور داده شده که در واقع یه سری اون ارگان ها باز بشن و در واقع فعالیت اقتصادی آغاز بشه از روی اجباری است که دولت محترم داره و باید انجام بدن، ولی این وظیفه خود مردم هست که این فاصله گذاری اجتماعی حتما رعایت بکنن. همونطوری که در بعضی از استان ها مثل استان در واقع خوزستان، استان سیستان، بلوچستان ما با شیوع شدید و پیک بیماری مواجه هستیم. تهران هنوز همچنان کارن اصلی کرونا هستش، به خاطر بافت جمعیتی متغیر هست این شهر داره. قطعا عدم رعایت دستورالعمل‌ها در مسافرت ها میتونه باعث گسترش بیماری به استان های مختلف بشه، موجودا با پیک بیماری مواجه بشیم. به هیچ شما مردم گمان نکنن که چون محدودیت برداشته شده کرونا کم شده، به هیچ عنوان اینطور نیست. این از روی اجباری هست که در اصل هر همه کشورها این پروتکل دارن اجرا میکنن تا اقتصاد یواش یواش باز بکنن، ولی این دلیل بر این نیست که کرونا کم شده باشه یا در واقع تحت کنترل کامل در اومده باشه.
بسیار عالی. و آقای دکتر احمدی اشاره هم بفرمایید، اگر که رعایت نشه چشمانداز ماهای آینده چگونه خواهد بود، برای اینکه حالا ماجرا بیشتر شفاف بشه و این آگاهی این آلارم بیشتر زده بشه برای افراد، لطفا این رو هم دربارش صحبت بکنید.
مردم باید بدونن که این کرونا در واقع هست، ممکنه ما ماها باش درگیر باشیم و فاصله گذاری اجتماعی ماها ادامه پیدا کنه. حتی پیش بینی اینه که در ماهای پاییز در واقع آبان و آذر ما پیک مجدد و سریع کرونا همراه باشیم که با آنفولانزا فصلی ممکن همراه باشه و شرایط پیچیده‌تر بکنه. عملکرد امروز مردمون نتیجه خودش رو در عرض چند هفته آینده نشون میده، چون جوره کمون و پنهانی بیماری در انتقال به افراد چند هفته ممکن متغیر باشه. این نیستش که در واقع عدم رعایت دستورالعمل همین امروز خوشش میده، ممکن در عرض چند هفته آینده نشون میده. همین در واقع تاثیراتی که پیش رو هست ممکنه عوارض و در واقع شیوع بیماری رو در عرض چند هفته بعد در اواخر خرداد ما با پیکش مواجه بشیم. بنابراین توصیه اینه که حتما مردم دستورالعمل بهداشتی رعایت کنن. اگه لازم نیست قطعا مسافرت نرن، مسافرت خودشون رو محدود کنن و همچنان فاصله گذاری اجتماعی رعایت نظافت فردی و اجتماعی در اولویت هست و بدونن که کرونا همچنان در کشور ما وجود داره و امکان انتقالش همون امکان انتقالی هست که در دو سه ماه قبل وجود داشته و کمتر نشده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر کوروش احمدی. واقعا با این صحبت ها و توضیحاتی که دادید خیلی دلمون میخواد که الان شنونده ها، اونهایی که رادیو تهران رو میشنوند، حداقل بیشتر و بیشتر به خودشون و خانواده هاشون تاکید بکنن، یادآوری بکنن که باید رعایت بکنن پروتکل ها رو و کرونا هنوز تمام نشده. آقای دکتر کوروش احمدی متخصص محترم طب اورژانس و استادیار دانشگاه البرز، خیلی ازتون سپاسگزارم. خسته نباشید، میگم درود بهتون. خدا قوت، خدا نگهدار. به ساعت 11:57 دقیقه رسیدیم. سعادت آباد در کنار شما همچنان ادامه داره. ازتون دعوت میکنم باز هم شنونده ما باشید. باید بریم شهر آماده رو بشنویم، برگردیم و با ادامه سعادت آباد کنار همدیگه بمانیم.
شهر آماده.
شنونده شهر آماده هستید و در این بخش می‌خوایم بگیم که چه زمانی و با بروز چه نشانه‌هایی باید به مراکز درمانی مراجعه کنیم. متخصصان سلامت تا این لحظه گفتن در صورت وجود تب، سرفه و احساس تنگی نفس فوراً به پزشک مراجعه کنید، چون ممکنه این علائم به دلیل وجود عفونت دستگاه تنفسی یا مشکلات جدی دیگه‌ای باشه. در صورت وجود تب، سرفه و احساس تنگی نفس فوراً به پزشک مراجعه کنید، چون ممکنه این علائم به دلیل وجود عفونت دستگاه تنفسی یا مشکلات جدی دیگری باشه. سلامت و ایمنی شما آرزوی ماست. با مجله شهر آماده از طریق شماره 96-0-24-0-24 در تماس باشید. ما منتظر پیامک های شما هم هستیم، پس 137-5-0-74 رو به خاطر بسپاریم. صدای ما صدای شهر آماده است.
خب ما در چند روز گذشته شاهد زلزله بودیم در شهر تهران و شهرهای اطراف تهران. خیلی نگران شدن، خیلی عکس‌العمل‌های مختلف نشون دادن، اما می‌خوام بگم که بهترین عکس‌العمل در این شرایط چی میتونه باشه، با اینکه اساساً اصلا همشهریانمون نقاط امن اضطراری محلشون رو میشناسن با توجه به رعایت فاصله گذاری هوشمند اضطراری. یا خیر بارو سلام، روز بخیر.
سلام، روزتون بخیر. واقعیتش من دفعه اولم بود که این تجربه داشتم و اون دفعه‌ای هم که تهران در فکر میکنم سال 96 آذر ماه بود، نزدیک شب یلدا بود که تهران زلزله اومد. من اون دفعه هم تهران نبودم و اینکه برام یه تجربه جالبی بود، البته تجربه‌ای که همراه با ترس بود، یکم ترس و استرس واقعا